6. نقاط قوت و ضعف. سونتزو گفت هر آن کس که پیش از دیگران به میدان نبرد قدم می‌گذارد و به انتظار آمدن دشمن می‌نشیند برای جنگ تازه نفس خواهد بود. هر آن کس که بعد از دیگران به میدان می‌آید و مجبور است با شتاب سر به جنگ بگذارد خسته و بی‌رمق خواهد رسید. بنابراین یک جنگاور زیرک اراده خود را بر دشمن تحمیل می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد اراده دشمن بر او تحمیل شود. او با امتیاز دادن به دشمن می‌تواند او را وادار کند تا به میل خودش نزدیک شود، یا آنکه با وارد آوردن خسارت نزدیک شدن دشمن به خود را ناممکن می‌سازد. اگر دشمن در حال استراحت است، او را به ستوه می‌آورد. اگر ذخیره غذایی بسیار خوبی دارد، او را به گرسنگی می‌کشاند. اگر خاموش و بی صدا اردو زده است، او را مجبور به جابجایی می‌کند. در مکان‌هایی ظاهر شوید که دشمن باید برای دفاع شتاب زده عمل کند. بسیار سریع به مکان‌هایی بروید که انتظار شما را ندارد. یک سپاه اگر در سرزمینی حرکت کند که دشمن در آن حضور ندارد، می تواند بی آن که درمانده شود مسافت زیادی را پیشروی کند. اگر فقط به مکانهای بی دفاع حمله کنید، از موفقیت در حمله های خود مطمئن خواهید بود. اگر فقط مکانهای غیر قابل حمله را در دست داشته باشید، از امنیت دفاع خود مطمئن خواهید بود. از این رو آن سرلشگری در حمله کارآزموده است که دشمنش نمی‌داند از چه چیزی دفاع کند، و همو در دفاع کارآزموده است که دشمنش نمی‌داند به چه چیزی حمله کند. ای موهبت زیرکی و پنهانکاری، به کمک توست که می‌آموزیم نادیدنی باشیم. به کمک توست که ناشنودنی می‌شویم، و این گونه است که می توانیم سرنوشت دشمن را در دستان خود داشته باشیم. اگر نقاط ضعف دشمن را هدف خود قرار دهید، می توانید پیشروی کنید و کاملا مقاومت ناپذیر باشید. اگر در جابجا شدن ها چالاک تر از دشمن باشید، می توانید عقب نشینی کنید و در امان بمانید. اگر قصد جنگ داریم، می توانیم دشمن را وادار به درگیری کنیم، حتی اگر پشت باروها یا در گودالی عمیق پناه گرفته باشد. تنها کار حمله به مکانی دیگر است که او بناچار در آن آرام خواهد گرفت. تومو می گوید اگر دشمن حمله کرده است، می توانیم راه های ارتباطی او را قطع و جاده هایی را که هنگام بازگشت باید از آنها عبور کند سد کنیم. اما اگر ما مهاجم هستیم، شاید خوب باشد به خود شهریار حمله کنیم. روشن است که سونتزو برخلاف دیگر سرلشکرهای حاضر در جنگ بوئر اعتقادی به حمله از روبرو نداشت. اگر قصد جنگ نداریم، حتی اگر خطوط اردوگاهمان تقریبا مشخص شده باشد، می توانیم از درگیری دشمن با خود جلوگیری کنیم. تنها چیزی که نیاز داریم یک طرح عجیب و غریب و غیر عادی است. با پی بردن به شیوه استقرار دشمن و نامرئی نگه داشتن خود، می توانیم نیروهایمان را متمرکز نگه داریم، حالان که نیروهای دشمن باید تقسیم شوند. می توانیم یک گروه متحد را شکل دهیم، حالان که دشمن باید به چند بخش تقسیم شود. به این ترتیب یک سپاه کامل در مقابل بخش‌های مستقل سپاه کامل دیگری قرار خواهد گرفت. این یعنی تعداد ما در برابر تعداد اندک دشمن بسیار زیاد خواهد بود. و اگر بتوانیم با سپاهی بزرگ به سپاهی کوچک حمله کنیم، حریفان ما در تنگنای هولناک گرفتار خواهند آمد. مکانی که قصد جنگیدن در آن را داریم نباید معلوم شود، چرا که در این صورت دشمن مجبور خواهد بود در برابر حمله احتمالی به نقاط مختلف آماده شود. و از آنجایی که سربازان او در جهت‌های بسیاری پراکنده می‌شوند، تعداد سربازانی که در نقاط فرضی مجبور به مقابله با آنها می‌شویم نسبتاً کم خواهد بود. اگر دشمن پیش قراولان خود را تقویت کند، خط عقب جبهه او ضعیف خواهد شد. اگر خط عقب خود را تقویت کند، پیش قراولانش ضعیف می شوند. اگر چپ خود را تقویت کند، راست خود را ضعیف خواهد کرد. اگر راست خود را تقویت کند، چپ او ضعیف می شود. اگر نیروی کمکی را به همه نقاط بفرستد، از همه جهت ضعیف خواهد شد. ضعف در تعداد نفرات نتیجه اجبار برای آماده بودن در برابر حمله های احتمالی است. قدرت در تعداد نفرات نتیجه اجبار دشمن به داشتن این آمادگی ها در برابر ماست. با آگاهی از مکان و زمان نبرد پیش رو می توانیم از دورترین فاصله ها هم روی جنگیدن متمرکز شویم. اما اگر نه زمان معلوم باشد نه مکان، آنگاه چپ در یاری رساندن به راست ناتوان خواهد بود و راست نیز به همان اندازه در یاری رساندن به چپ ناتوان خواهد بود. پیش قراولان برای کمک به خط عقب یا خط عقب برای پشتیبانی از خط جلو ناتوان خواهد بود. شرایط چقدر بدتر می شود اگر فاصله دورترین بخش های سپاه کمتر از 100 لی باشد و حتی نزدیکترین بخش ها نیز چندین لی فاصله داشته باشند. اگرچه طبق برآورد من تعداد سربازان یوه از سربازان ما بیشتر است، اما این امتیازی برای پیروزی آنها نیست. از این رو میگویم که میتوان به پیروزی دست یافت. اگر تعداد افراد دشمن بیشتر باشد، میتوانیم از جنگیدن او پیشگیری کنیم. طوری تحریزی کنید که به نقشه ها و احتمال موفقیت او پی ببرید. او را از مخفیگاهش بیرون بکشید و از اصول عملیات یا بی عملیاتی او آگاه شوید. او را وادار کنید خودش را نشان بدهد تا به این ترتیب نقاط آسیب پذیرش را پیدا کنید. سپاه مقابل را با دقت با سپاه خودتان مقایسه کنید. به این ترتیب متوجه خواهید شد که در کدام بخش نقاط قوت بسیار زیادی دارد و در کدام بخش ضعیف است. بهترین آرایش نظامی که در رزمارایی ها می توانید داشته باشید این است که آنها را سری نگه دارید. با پنهان نگه داشتن شیوه استقرار خود از کنجکاوی زیرکترین جاسوسان و از دسیسه های خردمندترین مغزها در امان خواهید بود. این که چگونه می توان با استفاده از تدبیرهای دشمن به پیروزی رسید چیزی است که بسیاری از افراد قادر به درک آن نیستند. همه می توانند تدبیرهایی را که به کمک آنها پیروز می شوم درک کنند، اما چیزی که کسی قادر به درک آن نیست فن راه برد سپاه است که پیروزی را شکل می دهد. تدبیرهایی که یک بار شما را به پیروزی رسانده اند تکرار نکنید، اما بگذارید روشهای شما توسط موقعیتهای بی حد و حصر مختلف قانونمند شوند. تدبیرهای نظامی مانند آب هستند، چرا که آب در حالت طبیعی خودش از بلندی ها گریزان و به سوی پستی ها شتابان است. در رزم نیز به همین گونه است. از نقاط قوت دوری و به نقاط ضعف حمله می شود. مسیر حرکت آب با توجه به طبیعت زمینی شکل می گیرد که در آن جریان دارد. یک سرباز نیز نقشه پیروزیش را با توجه به دشمنی تحریزی می کند که با آن روبرو می شود. بنابراین درست مانند آب که هیچ شکل ثابتی به خود نمی گیرد، در رزم‌آوری هم هیچ شرایط پایداری وجود ندارد. آن کس که متناسب با حریفش تدبیرهای خود را تغییر می دهد و به این ترتیب پیروز می شود، کسی است که سرفرمانده آسمانی نامیده می شود. همیشه پنج عنصر آب، آتش، چوب، فلز و خاک به یک اندازه غالب نیستند. چهار فصل به ترتیب راه را برای یکدیگر باز می کنند. روزهای کوتاه و روزهای بلند وجود دارند. ماه نیز دوره‌های خودش را از بدر و محاق دارد.